درس استاد سید جواد شبیری، درس خارج اصول، سه شنبه 12 آذر 92.
حتما راوی نیستن، لازم راوی باشن
بودن روایتشون به ما نرسیده دیگه.
هشت نفر دیگه، فقط دو تاش شاید روایت درست باشه. علم زید و علم عبدالعالم یزید و حضرت علم زید و
من. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تذکراتی در مورد بحث جلسه قبل عرض کنم. در مورد زید شهام یه تأملی که جلسه قبل کردیم در مورد که آیا از امام باقر علیه السلام مستقیم روایت داره یا نداره. وجه تأمل هم این است که نجاشی در رجالش ذکر کرده در ترجمه زید شهام روان ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام، و یه سری رواتی هم زید شهام داره مثل صفان ابن ابی عمیر، اونجور که تو ذهنم هست، که اینها روایتشون از اصحاب الباقر علیه السلام خالی از بعد نیست. و این جهت ممکنه تأمل بشه، ولی در مقابل با تصریح شیخ به اینکه این جزء اصحاب الباقر شمرده و در رجال برقی هم در قسم من ادرک من اصحاب الباقر از رجال شیخ او را آورده. البته اصحاب الباقر خودش رو نیبرده، ولی تو قسم اصحاب صادق علیه السلام که میخواد ذکر کنه، اون قسمی که من ادرک من اصحاب ابی جعفر علیه السلام، تو اون قسم زید شهام را آورده. و روایاتی هم از زید شهام از امام باقر علیه السلام وجود داره. نظر میشه نباید در روایت شد امام باقر تردید کرد و تأمل کرد. البته احتمالا روایتش کم بوده، به خاطر همین امثال نجاشی برخورد نکردن و طبیعتا نیبردن. یعنی ولو نجاشی در مقام ذکر روایت های زید شهام از امامان هست، ولی محصل بیان نجاشی این هست که من به روایتش از امام باقر برخورد نکردم. شهادت به عدم وجود نیست، شهادت به عدم وجدانه. به این شهادت به عدم وجدان با شهادت به عرض کنم خدمت شما شهادت فریحی که شیخ میده تنافی نداره. و خب مواردی هم روایتش از امام باقر نقل شده، بنابراین باید روایتش از امام باقر علیه السلام پذیرفت. البته این روایت یک بحث دیگری در موردش هست. اون بحث به این جهت رفت نداره، اون بحث اینه. ببینید، زید شهام میگه دخل قتادت ابن عمال ابی جعفر علیه السلام. آیا خود زید شهام در مجلس دخول قتاده بر امام باقر علیه السلام حضور داشته، شهادت مستقیم میده بر این مجلس؟ عبارت اگر نگیم ظهور بر عدم حضور داره، قطعا ظهور بر حضور نداره. این که میگیم ظهور بر عدم حضور، ممکنه ما بگیم اگر حاضر بود میگفت قتل دخل قتل و انا حاضر. این وعن حاضر رو ذکر نکرده ظهور میده برای اینکه خودش حاضر نبوده، ولی علی تقدیر این یه ظهوری نداره که بخواد بگه که من هم تو مجلس بودم. خب یه بحثی است که اینجور موارد رو ما باید چک کردیم. من این بحث رو یه جایی تو یک از مقالاتم آغاز کردم بحثشو، ولی به نظرم این بحث جدی هست که تعبیراتی که راویان دارن، من یه تقسیم بندی سگانه کردم، بعضی تعبیرات یا بگیم تقسیم بندی چهارگانه، بعضی تعبیرات راویان صریحه که خودش بوده، سمعت ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر، قال ابو عبدالله علیه السلام لدراره و انا حاضر، اینجور تعبیرات صریح است که خودش در مجلس حضور داشته. بعضیاش هم صریحه که حضور نداشته و فرض کنید تعبیراتی که یا میتونه بلغنی عن ابی عبدالله علیه السلام و تعبیر بلغنی، اینجور تعبیرات که صریح است که حضور نداشته. بعضی تعبیرات عرض کنم خدمت شما به نظر ظهور داره در این که مستقیم داره نقل میکنه، مثل تعبیر انا اینها که ظهورش این هست که خودش مستقیم داره نقل میکنه بوده. بعضی تعبیرات نه بینابینه، نه ظهور داره در مستقیم بودن، نه به خصوص تعبیرات مثل همین دخل قطامه، اینا به اصطلاح ظهور ندارن و خود اینا باز اقسامی داره. یکی این که اون راوی اون امام رو قطعا درک کرده، یکی این که اون امام رو قطعا درک نکرده، یکی این که ممکنه درک کرده باشه ممکنه درک نکرده باشه، یکی این که احتمال درکش قویه احتمال عدمه، اینجور احتمالات و صور مختلفی در مسئله هست و این بحث نشده و اثرگذارم هست. من یه مقاله اصلا به همین تناسب توی تو درایتون نور ما اینا رو از هم تفکیک کردیم، یکی از کارهای درایتون نور تفکیک این تعبیراته و خیلی هم اثرگذار هست، هرچند تو برنامه تقریبا اعمال نشده ولی کدگذاری های خاصی کردیم، این تعبیرات از هم جدا شده و امثال اینها. خیلی بحثای هم نظری داره، هم بحثای تطبیقی داره، بحث کلی تطبیقی، همه اینا خیلی بحث داره و اون رو باید مثلا فرض کنید که یکی از وجوهی که اینجا هم میشه ذکر کرد این هست که در واقع چون شهادت میدهد که امام باقر علیه السلام مطلبی رو گفته و این شهادت محتمل حسیت و حدسیت هست، باید حمله به حس بشه و این مورد پذیرش هست، مثلا یه تقریبی هست که میشه اینجا ذکر کرد. حالا این تقریب درسته درست نیست اونا بماند، یا در همه موارد درسته در بعضی موارد درست نیست، و اینا چیزایی هست انگل و قلتایی داره که بحث کلیش رو
از طریق صحیح هم بوده یا نبوده.
حالا صبر کنیم میگم بحثش هست، همین بحث هست دیگه، یه سری بحثی داره. میخوام عرض کنم که این خودش یه بحثایی هست که اجمالا نمیخوام حالا وارد اون بحثش بشم که با این تقریب تمسک به اصالت الحس اینجا صحیح هست صحیح نیست امثال اینها، یا مثلا در جایی که احتمال میده خودش مباشر درک کرده باشه اون احتمال آیا ما میتوانیم حمل کنیم که خودش بوده یا نبوده، اینا صور مختلف مسئله رو باید یکی یکی بررسی کرد و در مورد صحبت کرد. اون حالا باشه یه موقع این صور مختلف یه بحث مستقل میطلبه که بهش باید پرداخته بشه، حالا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. متعارف مشی علما در اینجور موارد پذیرش این روایات هست، خصوص در جایی که حداقل در جایی که این راوی خودش میتوانسته است مستقیم اون امام رو درک کرده باشه، یا قطع داریم که درک کرده.
والا سوالش هم اینجا
طبیعتاً هم طبیعتاً در همینجا ظاهر میشه. خب ولی این بحث این یک مرحله. بنابراین این روایت زید شهام این بحث در موردش مطرح است، به نظر من قابل تصحیح هست، حالا اجمالش اینا اشکالی نیست. خب تو روایت زید شهام تو تفسیر صافی نکته متذکر شده در ذیل این روایت میگه که این روایت باید یه افتادگی داشته باشه، یه باید افتادگی داشته باشه، میگه شبیه این در یه روایت مشابه این هست. ابو حنیفه میاد خدمت امام صادق، امام صادق ازش میگن که تو قرآن رو تفسیر میکنی یا نه، بعد این آیه سی رو فیال ایام و لیالی آمنین میپرسن این کجا کدوم فی ایه مکانن من الارض، خلاص کجای زمین هست که این حالت امنیت داره که در سیر اونجا امنیت هست. گرنه نه برداشت این بوده که اینکه خداوند میگه سیرو فیها لیالی ایام آمنین یه منطقه هست که به دلیل قداستی که منطقه داره در این منطقه امنیت الهی برقرار هست، یه همچی برداشتی. اون ابو حنیفه میگه مکه، اگه قرار باشه یک مکان خاصی ناظر باشه، مکه هست که من دخله و کان آمنا و تعبیرات دیگه ای که در مورد امنیت این منطقه هست ذکر شده. امام علیه السلام همین نقض رو مطرح میکنن که اگر مراد امنیت ظاهری باشه، خب شما میبینید خیلی از حاجی ها اموالشون در راه حج به غارت میره، جانشون در سر این راه برباد میره و این مشکلات وجود داره و ادامه روایت شبیه این آمده. ایشون احتمال میده که اینجا هم همین شبیه همین امام علیه السلام مثلا یک سوال کرده باشن که این در چه مکانی از مکانهای زمین هست، بنابراین خلاصه همین سوال کرده باشند و پاسخ داده باشند. ولی شاید خیلی نیازی نداشته باشه به این که حتما امام سوال کرده باشه. اگر خارجن این مطلب مطرح بوده باشه در میان اینها که برای نقطه از زمین هست که این نقطه این حالت رو داره. البته ببینید بحث سر این هست که داستان مال داستان ملک سبا هست، ولی میگه ملک سبا به اینا گفتن که اینجا یه منطقه هست، این منطقه منطقه مقدسه، ویژگی مال این منطقه است که وقتی اونجا سیر میکنید امنیت درش حکم فرماست. امثال اینها فرض کنید ما در روایات داریم که هر پیامبری که از کربلا رد میشد گریش میگرفت، ناراحت میشد، زمین میخورد، یک مصیبتی بهش وارد میشد. این یه ویژگی این منطقه است ولو قبل از زمان شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام. این امنیتی هم که بر خانه خدا حاکم است، حالا خانه خدا که ان اول بیت وضع للناس الذی بکت مبارکاً از زمان آدم علیه السلام به عنوان معبد شناخته می شده و از قدیم مبارک دانسته شده. ولی علی ای تقدیر از این هست که اگر مراد یه منطقه خاص باشه، خب منطقه خاص باید نه مکه باشه. ولی یه نکته ای هست، اون اینه که از قطاده هیچ یه چیز شبیه این تو اینجا نقل نشده در میانه کتب اهل تسنن و اینها. تفسیرهایی که معمولا میکنن اینا به فلسطین و به اونجور جاها هم حمل میکنن، نه به مکه و امثال اینها. نمیدونم این چجوری بوده و امثال اینها. البته ممکنه حالا مثلا امام علیه السلام به قطاده این مطلب گفتن دیگه چیز وارد این با مراحل نشده و امثال اینا، بعد از اون همون معنای ظاهری آیه رو که اون بوده ذکر کرده و دیگه وارد این چون خیلی روایت هم این مطلب هست که میگه من دیگه یه عبارتی داشت، عبارت ابهام‌آمیزی که داشت که احتمالاً میگه که من بعد از این کنه بعد از این دیگه به مکه تفسیر نخواهمش کرد، دست شما در نه. که ممکنه این باشه که ما بعد از این رو به مکه تفسیر نخواهم کرد. حالا دیگه اون معنای ظاهری قد بله، حالا همون به هر حال اون عبارت ممکنه مثلا قصاده این شکلی بوده. حالا یه نکته دیگه هم هست، این روایت رو تقریبا یه چیزی که مضمونش این همین مضمون هست ولی با الفاظ متفاوت در احتجاج از حسن بصری نقل میکنه. یه حسن بصری داخل شده اینها، دقیقا لحن عبارت اینه که یک من داستانه میگه تو فقیه اهل بصره هستی، میگه مثلا همین اینجوری میگن، تعبیرات رو ببینید مضمون کاملا یکیه و احتمال تعددش خیلی مستبعد هست. به نظر میاد باید یکی از این دوتا نقل درش تصریف رخ داده باشه. احتمال زیاد میدم نقل احتجاج تفسیر درش تیزی تحریف رخ داده باشه، چون حالا عرض میکنم حسن بصری استاد قتاده بوده، قتاده شاگرد حسن بصری بوده و اونی که معروف هست به فقیه اهل بصره و فقیه البصره حسن بصری هست. قتاده هم تو بعضی جا به نام الفقیه البصری مطرح هست، ولی جنبه توی عرض کنم خدمت شما جمهرت انصاب العرب تو در یه جایی صفحه 318 میگه قتاده ابن دعامه الفقیه البصری العما، الفقیه البصری تعبیر میکنه، ولی چیز اصلیش جنبه فقاهتش نبوده، جنبه مفسریت و جنبه های دیگهش میچربیده به خلاف حسن بصری که به عنوان فقیه البصره و فقیه و اهل البصره تو بعضی از منابع وارد شده. ولی علی تقدیر من احتمال میدم چون اونی که معروفتر بوده به عنوان فقیه بصره حسن بصری بوده، این روایت رو از حفظشون بودن، این روایت مربوط به قتاده بوده، اون کسی که راوی نقل میکرده چون کسی که معروف به فقیه بصره بوده حسن بصری بوده، اشتباهاً این رو تبدیل کرده. در تحریفات معمولاً اون چیزی که معنوس نیست به معنوس تبدیل میشه. این ذهنها کسی که میخواد حفظم بکنه، اگر بحث فقیه اهل البصره رو حفظ کرده باشه، فقیه بصره رو حفظ کرده باشه، ذهنش میره تو حسن بصری. به طور طبیعی اگر این دوتا نقل باشه، ما باید نقل کافی رو که قتادت ابن دعامه رو ذکر میکنه اون رو ترجیح بدیم، و چون تبدیل قتاده به حسن بصری خیلی طبیعیه، یعنی در ذهن از نه از باب تبدیل نامعنوس به معنوس، یعنی روند طبیعی تحریفات این هست که فرض کنید شخص ذهنش این هست که این فقیه اهل بصره بوده، اسمش یادش رفته بوده، به جای اون کسی که معروف بوده به این عنوان که حسن بصری هست اون رو جایگزین قتاده کرده باشه، برعکسش که حسن بصری باشه به جای حسن بصری قتاده تعبیر کرده باشه، با توجه به اینکه قتاده به عنوان فقیه اهل بصره معروف نیست، اونی که معروف‌تر هست به عنوان فقیه اهل بصره و فقیه بصره حسن بصریه. اینی که به طور طبیعی فکر میکنم باید همین نقل قتاده درست تر باشه.
مثلا قتاده یا حسن بصری منادا نشده یا قتاده؟
چه اینجا که تو اینجا قتاده است، تو اونجا حسن بصری دیگه اونش. نه بحث
دوباره کلام تکرار
شد. نه بحث سر این هست که اون راوی که میخواد این رو چیز کنه اون رو با حفظش داره، از حفظش داره ذکر میکنه. اونجا زید شهام، حالا یه نکته ای را من اون موقع زید شهام از ابی حمزه سومالی ایش روایت نداره، این یه نگاه بکنید تو ذهنم این بود که ممکنه زید جز راویه ابی حمزه باشه و مثلا اصل روایت یکی باشه و همثال اینها یا چیزایی رو، ولی به هر حال عمدش این هست که ما تبدیل ببینید، حالا این نکته رو داشته باشید، اگر یه عبارتی باشه یه جایی جعفر وارد شده باشه از امام صادق، یه جایی دیگه ابی عبدالله وارد شده باشه، عبارت اصیل تر باید عبارت جعفر باشه، به دلیل نامانوسیتی که از امام باقر صادق علیه السلام با تعبیر جعفر تعبیر کردن، طبیعی که خیلی وقتا به جای جعفر مثلا ابی عبدالله تعبیر بکنن. این یک قانون بسیار اساسی هست در باب تعریفات که من تو نوشتجاتم خیلی مکرر در مکرر به اون استناد کردم. اون اینه که در باب تعریفات اصل تبدیل نامانوس به منوسه. روند تحریفات بر اساس سازگارسازی مطالب با معهودات شخصه. ناسازگارها نامعهود رو به معهود تبدیل میکنن، اقرب با قین رو به اقرب با قاف تبدیل میکنن. این طبیعی هست. بعدن دیدم که این یک کسی کتاب نوشته، یک مقاله نوشته در مورد تصحیف و تحریف، مقاله خوبی، طناهی، اونجا این هم همین قانون رو دیدم، اونجا هم اشاره میکنه که این یک قانون مهمی است در باب تحریفات و اون رو اونجا هم تو مقالهش دیدم که مستقل میشه. طبق این قانون و این قاعده هم بخوایم مشق بکنیم قانون، مثلا حالا این یه نمونه از این قانون بگم، بعضی جا علی ابن ابی حمزه عن الحسین ابن سعید هست، نسخه بدل داره حسن ابن سعید. به طور طبیعی حسن ابن سعید باید درست باشه، بده اینکه حسین ابن سعید خیلی مشهورتر از حسن ابن سعید بوده. تبدیل حسن ابن سعید به حسین ابن سعید بسیار طبیعیه، به خلاف تبدیل حسین ابن سعید به حسن ابن سعید. این قانونی هستی خیلی جاها کار سازه. چیه؟ بدون واسطه نیست.
یه دونه
تو هدایت الکبری نه. نه هیچ. نه حالا هیچ، کلا یکی یه دونه مورد معتبرم باشه. اینا خیلی چیز خاصی نیست. شاهد خاص. خب بگذاریم. این یه نکته در مورد کلا نبود این روایت. بگذاریم. اما روایت بعدیه که آقای حائری بهش اشاره کردن، که در وسایل یادم رفت بیارم، وسایل ابواب صفات قاضی و جلد 27 قضا و عاشا، اون کتاب قضا و اینها رو اگر بیارید، نه لحنش مستبده، چون هر دو میگه که باید تو ببینید احتجاج هم این همینه، میگه که نه نه غیر از حالا اون حرکت و احلکت و تعبیر، از اون مهمتر این هست که تواضع در نحوه بیان. سوال میکنن که تو اینجوری اینگوری میگوین ها کذا یقولون، اون ها کذا اون ارادی احتجاج رو شما بیارید. یه چیزی هم یادم رفت این رو هم زهیم میکنم، مؤید این که قتاده صحیح هست، این که یه نقل دیگه‌ای هست در مورد دخول قتاده بر ابی جعفر علیه السلام، اونم هست. البته عرض کنم خدمت شد به این مطلب مربوط نیست، ولی نفس این که قتاده وارد بر امام باقر شده و امام باقر ازش از آیات قرآن سوال میکنند و اینها، اینا تو اون هست و اینم مؤید این هست که باید قتاده صحیح باشه. عرض کنم خدمت شما روایت بعدی، روایت 38 باب هست. اینجوری روایت رو ذکر کردن، احمد ابن محمد ابن خالد البرقی فی المحاسن عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ثعلبه ابن میمون عن من حدثه عن المعلى ابن خنیس قال قال ابو عبد الله علیه السلام فی رسالتن فاما ما فعلت عن القرآن فذلك ايضا. حالا بعد روایت متنش رو بخونم. اینجا یه مطلبی در مورد متن این روایت هست، میگه اینجا صاحب وسائل یک اشتباهی در نقل حدیث کردن. این سند مربوط به روایت قبلیه هست، توی این حاشیه چیز هم اشاره کرده، حاشیه وسائل صفحه آل البیت. این صفحه 268 رسید هست. اینجوریه، شبات قبلیش اینه: انهو عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ثعلبة ابن میمون عن من حدثه عن معلی ابن خنیس قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال. بعد میگه انهو عن ابی هم من ذکرن ابی عبدالله علیه السلام فی رسالت. احتمال داره که عرض کنم خدمت شما اینجا یک سقطی بسابینم تحبیر از اون ابو عبدالله به ابو عبدالله بعدی پرش کرده، یه چیز حدود سند و متن حدود دو خط هست اینجا، البته دو خط و نیمه ولی یه قدید پهنه. اینا به طور طبیعی ابو عبدالله ها احتمالا زیر هم قرار گرفته بوده، از اون بعدی ابی عبدالله احتمالا تو نسخه ایشون از مثلا نسخه ایشون از محافظ یک سختی رخ داده بوده، ابی عبدالله ها زیر هم بوده، قلم به دلیل زیر هم بودن چشم پرش کرده از ابو عبدالله بالا به ابی عبدالله پایین داده بوده. در واقع سند روایت بعدی و متنش حذف شده. یه نکته ای رو توجه بکنید، ببینید گاهی اوقات بعضی افراد در این که مثلا سقط رخ میده میگن که مثلا سقط شدن یک کلمه اشکالی نداره ولی مثلا دو خط سقط میشه این خیلی بعیده، در حالی که اینجور نیست. باید دید عامل سقط چیه. گاهی اوقات عامل سقط به راحتی حذف دو خط رو توجیه میکنه ولی حذف یک کلمه رو توجیه نمی، حتی حذف یک کلمه رو توجیه نمیشه تو بکنیم به راحتی. جاهایی که ببینید هنگام استنساخ عبارتی که شما میخواید بنویسید یک کلمه می‌نویسید، بعد میرید کلمه بعدی، بعد میرید کلمه بعدی، بعد هی یه بار به عبارت متن نگاه میکنید، تو ذهنتون عبارت رو تثبیت میکنید، دوباره همینجور نگاه میکنید و می‌نویسید. اینجا اگر بین دو تا کلمه فاصله شون، فاصله مکانی شون در نسخه فقط به اندازه یک سطر باشه، عرض بین سطور باشه و دو تا کلمه که دقیقا شبیه هم هستن و فاصله شون هم به اندازه مثلا نیم سانت باشه، این در واقع ذهن یعنی چشم ناسخ باید نیم سانت پرش کرده باشه. این خب خیلی طبیعیه تا اینکه مثلا دو کلمه دو خط که حدود 3 سانت باید پرش کرده باشه، یعنی با وجودی که این دو خط